بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خاصه سوم صدیقه کبرا از پروردگار مهربان عالم که خواسته هر روزشون بود، این حقیقت پر آثار و پر فایده بود. تصدیق المؤمنین و توکلهم. خدایا اون باوری که مؤمنان واقعی عالم نسبت به تو، قیامت، فرشتگان، انبیا و کتابهای تو داشتن، به من عنایت کن و خورشید پرفروغ ایمان اونها رو از افق قلب من طلوع بده و اون حال اعتماد و تکیهی که در همه شؤون زندگی و در حوادث به تو داشتن به من عطا کن. این خواسته رو در رابطه با خود حضرت اگر بخوام توضیح بدم، کار من نیست، شما هم از من توقع نداشته باشید، نه عقل من، نه دو کلمه درسی که در قم خوندم این جمله رو نمیتوانه بفهمه و تحلیل کنه. اما امروز که در این جمله فکر میکردم و یادداشتایی رو مینوشتم، به این نتیجه رسیدم که وجود مؤمن رو براتون توضیح بدم. سراغ آیات قرآن رفتم، دیدم آیات سوره بقره آیات ابتدایشون، آیات سوره آل عمران، آیات پایانیشون. آیات سوره مبارکه مؤمنون 10 آیه اولشون، آیات سوره مبارکه معارج، آیات نزدیک به آخرشو و آیات پایانی سوره فرقان رو باید خلاصه گیری کنم و عرض کنم به محضر مبارکتون. اما من می دیدم درباره مؤمن با این آیات با یه دریای بی ساحلی رو به رو هستم. این آیات هم حداقل 3 تا 4 تا 5 تا ماه رمضان میخواد و به قول حافظ آسود شبی و خوش مهتابی که بشه حقایق این آیات رو صحبت کرد و شنید و لذت برد و زنده شد. به ناچار به روایات مراجعه کردم، البته چند تا روایت برای جلسه امشب. یک روایت رو از علم بی نهایت، دانش بی نهایت، عقل کامل، انسان جامع، وجود مبارک امیر المؤمنین انتخاب کردم که بحث ناتمام نمونه و شما هم کنار یه دریای عظیمی قرار نگیرید که نشه همه آبشو چشید. امیرالمؤمنین در یه روایت بسیار مهم مؤمن رو با 7 خصلت معرفی کرده. یه وقتی برادرانم، خواهرانم و عزیزان اهل علم و روحانیون بزرگوار در فرمایشات امام صادق علیه السلام دیدم که حضرت می‌فرماید حرفای ما اهل بیت برای شما به منزله شاغول بناست. هیچ بنایی در هیچ کجای کره زمین دیوار، ساختمان مستقیم بدون شاغول نمیتونه بالا بیاره. مستقیم بالا آوردن دیوار کاری چشم نیست، کار فکر تنها نیست، ابزار لازم میخواد و ابزارش از قدیمی ترین روزگار شاغول بوده. من برای سخنرانی حدود 20 کشور خارجی رو رفتم با همه پیشرفت علم معمارا و بناهای اونجا رو دیدم که شاغول به کار میگیرن. امام صادق میفرماید حرفای ما، راهنمایی های ما، مطالب ما شاغوله. اگر به کار نگیرید زندگی مستقیمی برای شما به بار نمیاد و ساختمانی که کج بالا بره رو سرتون هوار میاد، چون نمیتونه مقاومت بکنه. و هوار اومدن ساختمان یعنی تخریب بنای سعادت دنیا و آخرت شما. این روایت امیرالمؤمنین درباره مؤمن که با 7 خصلت مؤمن رو شناسونده، این شاغول الهیه. باید این شاغول رو به زندگی خودمون، به وضع خودمون، به حال خودمون، به اخلاق خودمون، به زن و بچه داری خودمون بگیریم، ببینیم کجی داریم یا نداریم. اگر کجی داریم، قبل از مردن مستقیمش بکنیم، چون در عالم بعد مستقیم کردن کجی ها محاله، امکان نداره. کراراً رسول خدا به مردم فرمود انکم الیوم فی دار عمل ولا حساب، شما امروز در محل انجام کارین، کسی ازتون حساب نمیخواد، نه خدا نه انبیا نه فرشتگان. و قدن فی دار حساب ولا عمل، و فردا از شما حساب میکشن، عمل دیگه نمیخوان، چون قیامت جای عمل نیست. ما در قرآن میخونیم بی نماز رو خدا در قیامت میاره، بی نمازا رو میاره. و هم یدعون الی السجود فلا یستطیعون، دعوتشون میکنن با این 70-80 سال عمری که داشتی و بی نماز بودی، حالا بیا در این زمین محشر یه دونه سجده به جا بیار. قرآن مجید می‌فرماید چون روحیه عبادت عبودیت در اونها نبوده، همون یه سجده را هم نمیتونن انجام بدن. نه فکری، نه عقلی، نه وجدانی، نه فطرتی، نه بدنی دارن که کمکشون بده یه دونه سجده انجام بدن، نمیتونن. من متن روایت رو بخونم برای نورانی شدن مجلس، برای نورانی شدن دلمون، چون ما در زیارت جامعه کبیره میخونیم از قول حضرت هادی خطاب به ائمه کلامکم نور، سخن شما نه مثل نوره، عین نوره، حقیقت نوره. سخن شما روشناییه. المؤمن من تاب مکسبوه، مؤمن در نگاه من، امیرالمؤمنین می‌فرماید کسیست که معاشی که تحصیل میکنه و خونه میبره، میپوشه، میخوره، مصرف میکنه، به زن و بچهش میده، پاک، پاکیزه، حلال و رزق طیبه. المؤمنو من تاب مکسبو، مؤمن دستش به حرام مالی دراز نمیشه، چون نمیتونه دستش دراز بشه. یه ترمز قوی در باطن مؤمن مثل ایمان به خدا و قیامت هست که اصل امکان بهش نمیده دستش به طرف حرام دراز بشه. یه آیهی داریم در قرآن، خیلی آیه جالبیه، درباره همه انبیاء خداست. پروردگار می‌فرماید ما کان لنبی ان یقول، شما انسان‌ها اینو بدانید و بفهمید که در انبیاء من انگار قدرت خیانت وجود نداشته. و در یه آیه هم تو سوره مؤمنون میگه به تمام انبیا گفتم، از آدم تا پیغمبر، هر پیغمبری رو در زمان خودش بهش گفتم کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، اول خوراکیتون رو حلال و پاکیزه کنید بعد عبادت کن. عبادت با حرام نمی سازن با هم، حرام عبادت رو خونسا میکنه. این سفارش پروردگار به 124,000 پیغمبره. از این سفارش معلوم میشه مال حرام که رشوه هست، غصب هست، دزدی هست، کم فروشی هست، تقلب در جنس هست، مال دیگران رو با سندسازی به نام خود کردن هست، خوردن ارث دو خواهر و برادر هست، خوردن مال یتیم هست. اون بدنی که نجاست مال حرام خون و گوشت و پوستش رو ساخته، عبادتی رو که انجام میده خدا تا ابد به اون عبادت نگاه نمی کنه، چون خود عبادت هم نجسته. یه خصلت مؤمن، اما خصلت دومش و حسنت خلیقته، خوی مؤمن، اخلاق مؤمن، اخلاق زیباییه، اخلاق نیکوییه. مؤمن اهل تلخی نیست با هیچ، اهل عصبانیت و کور در رفتن نیست، اهل تندی نیست، نرمه، خوش اخلاقه. نمیشه نور پروردگار در درون انسان تجلی داشته باشه و انسان تلخ باشه. خداوند ارحم الراحمینه، اکرم الاکرمینه، ودوده، غفوره. نمیشه خدا با این اوصافش در عرش دل انسان طلوع داشته باشه و آدم تلخ باشه با زنش، با بچهش، با مردم، با مراجعه کنندگان اداریش. اصلا نمیشه، تلخی نداره مؤمن. مؤمن شیرینه. مؤمن پیغمبر میفرماید مثل زنبور عسل، تولید عالی ترین ماده قضایی رو داره که اخلاق نیک، اخلاق پاکه، لبخند به لبشه، آرامش داره، حلم داره، مهر داره، مهربانی داره، بی تفاوت نیست، نیکی داره، شیرینه. حسنت خلیقتو و صحت سریرتو. باطن مؤمن، نیت مؤمن 100% سالم. محال انسان مؤمن باشه و بدخواه کسی باشه، حتی بدخواه دشمنانش، محال. شما آیات مربوط به انبیا رو در قرآن ببینید چقدر این آیات زیباست. پروردگار می‌فرماید الا ثمود اخاهم، الا عاد اخاهم، الا مدین اخاهم. من به ملت‌های گذشته برادرشون رو مبعوث به رسالت کردم. یعنی اخلاق انبیا با بت‌پرستا، با دشمنان، با مخالفان اخلاق برادرانه بود. غرق محبت بودن، غرق مهر بودن، غرق لطف بودن، غرق کرامت بودن. شما در گفته‌های انبیا حرف تلخ به بت‌پرستان و مشرکان زمانشون نمی‌بینید. نیت پاک، باطن پاک. یه منبعی مؤمن از مهر، از لطف، از محبت، از درستی، از خوشبینی، از گذشت، از عفو، از اغماز، از چشم پوشی. این مؤمنه. این سه خصلت. چهارمین خصلت، انفق الفضل من ماله. مؤمن در ثروت و پول اخلاق قارون رو نداره، اهل جمع کردن نیست که هر رو دو بعد از ظهر بیاد با تلفن بانک ارتباط با بانک بگیره ببینه 30 میلیارد شده، 40 میلیارد شده، 60 میلیارد شده، 70 میلیارد. اگر مؤمن باشن بیشتر مردم، هیچ کار خیری زمین نمیمونه. این روایت رو عنایت کنید، خیلی روایت باحالیه. عجب دینیه این دین الهی، عجب آیینیه این آیین قرآن و اهل بیت. به پیغمبر اکرم گفت درآمدم خوبه، فعلا شانس اومده در خونم، خوب میخرن، خوبم سود میکنم، من به مالم چقدر حق دارم؟ پیغمبر فرمود 4 حق به مالت داری، از این 4 حق که بگذره در مرحله 5 متجاوزی، ظالمی، بدکاری، مورد نفرت خدایی. به مالت یه حق مسکن داری در حد شأنت، نه اینکه حالا تو شهر ساری یه کلبه بسازی که مردم بهت بخندن، یا رو گلیم پاره پاره زندگی بکنی که مردم بگن دیوونه است. نه، حد شأنت. یه خانه لازم داری، که جواب زن و بچه و اومد و رفت عروس و داماد و نوهاتو بده. دو، یه حق ملبس داری، باز در حد شنت، لباس آبرومند، کفش آبرومند، جوراب آبرومند، پوشش آبرومند، پوشش بهاری، پوشش زمستانی، و یه حقم به مطعم داری که بدن تو رو تأمین کنی با صبحون و نهار شام مناسب، و یه حق مرکب داری، نه این که این بدن رو سوار ماشین 2 میلیارد تومانی بکنی، بدن که ماشین 2 میلیارد تومانی نمیخواد، به ماشین مناسب شأنت. پیچم به آبرود لطمه نمیخوره، من گاهی تو ترافیک تهران میدونم به آبروم لطمه نمیخوره، میدونم مسئله نیست، میدونم نباید برای خودم عنوان قائل بشم، شرکه. میبینم البته 50 سال من یه جلسه تهران رو دیر نرفتم، همیشه نیم ساعت به منبر اونجا نشستم، ولی یه وقت ترافیک قفله، شیشه ماشین رو میکشم پایین، اولین موتوری که رد میشه سلام میکنه، میگم نگرد، هم ماشین میام پایین به راننده میگم خدا حافظ، میپرم پشت موتوری میگم اگه کار داری نبر منو، میگه به خدا هیچ کاری ندارم، کجا میری؟ میگم فلان جای تهران منبر دارم، میگه بریم، منم میام پا منبر. همه هم میبینن منو تو خیابونا ترک موتور نشستم، ما شعنی نداریم که حالا بده. من اگه عروسی دخترم رو تو بهترین هتل نگیرم و 100 میلیون پول عروسی ندم خیلی بده، کی میگه بده؟ اسراف بده، اسراف خلافه. این مارک بدی رو به همه چی در روزگار ما زدن ضد دینه، چه بدی داره؟ کی گفته لباس عروسی شب 20 میلیون تومن باشه؟ کی گفته مهریه 1000 سکه باشه؟ این بازی ها چیه؟ علیه اسلام و قرآن در اومده تو این مملکت، بده، گناه بده، نه خوبی ها. قناعت که بد نی. فرمود شما به ثروتت این 4 حق رو داری، پنجمی میشه ثروت مازاد. این ثروت مازاد تو جامعه فقیر هست، تو قوم خیشات فقیر هست، آدم کار افتاده هست، آدم لمس هست، آدم یتیم هست، جوونی که معدل دیپلمش شده 20، یه ترم دانشگاه رو نمیتونه پول بده، طلبه‌ای که تمام امتحاناش شده 20، تازه عروسی کرده، روی هم رفته 10 میلیون بده کار، میخواد لباسشو دراره فرار بکنه از طلبگی، مازاد پول باید بره اینجا ها. ثروتمندان خیلی گناهان بزرگی هن ناحیه مردم به گردنشونه. این جوانی که نتونست بره دانشگاه شاید 10 سال دیگه انیشتن میشد، ثروتمند او رو نابود کرده. این طلبه ای که نتونست درسشو ادامه بده به خاطر بار سنگین مالی رفت شاگرد شد و دست فروش شد، احتمالا فردا آیت الله العظمای بروجردی می شد. این خسارت ها رو ثروتمند ها قیامت باید جواب بده. کم هم خسارت نخوردی؟ اینم یه خصلت مؤمن. انفق الفضل من ماله، پنجمین خصلت مؤمن. امسک الفضل من کلامه، مؤمن زیاده گونیست، پر حرف نیست. مؤمن اضافه حرفا رو که غیبت، تهمت، بد گفتن، تحقیر کردن، شکستن شخصیت مردم از خونش تا بیرون، جلوی این حرفای اضافه رو میگیره. حداقل اینه که مؤمن میدونه پروردگارش که خلقش کرده، تو قرآن فرموده ما یلفظو من قول الا لدیه رقیب عتید، یک کلمه از دهن در نمیاد مگر این که فرشته محافظ من اون یک کلمه رو میگیره، قیامتم به روخت میکشه، حسابم میکنم پات. اینه که اضافه گونیست، کم حرف میزنه و خوب حرف میزنه. این خصلت پنجم. و اما خصلت ششمش، کف الناس شره. اگه شری بخواد بریزه، تمام کوششش اینه که شرشو از مردم دور نگرده، یعنی مردم رو دمتر زیانش نمیده. ابدا مؤمن یه منبع برکته، یه منبع درستیه، شر نداره. به کی شر بیرزه؟ به کی؟ و هفتمین خصلتش، و انصف الناس من نفسه. مؤمن محال حق کسی رو یه لحظه نگر داره. انصاف یعنی پرداخت حق به صاحب حقه، محال حق به کسی رو نگر داره. آدم منصفیه، آدم با انصافیه. این متن روایت. و اما دوباره میریم اول روایت به آخر، که حتما هم نمیرسیم شرح همه روایت رو. المؤمن من تاب مکسبوه، مؤمن حلال خوره، پاک خوره. امیر المؤمنین می فرماید کنار رسول خدا نشسته بودم، درباره مال حرام پیغمبر با هم صحبت کرد. فرمود علی جان، من اکل الحرام، آدم حرام خور این ضررا رو میکنه بخواد یا نخواد. آخه نمیشه به لقمه حرام گفت برو تو شکم من، بیا تو بدن من، اما ضرر تو نزن. نمیشه. طبع لقمه حرام ضرر زدنه. کسی که حرام میخوره علی جان، مات قلبوه، دلش میمیره. دلی که بمیره از خدا کسل میشه، از امام حسین کسل میشه، از زیارت کسل میشه، از عبادت کسل میشه. برو با محبت یه رو باش حرف بزن، بگو برای نمونه یه امشبی رو بیا بریم مصلا، اگر خوب نبود دیگه نیا. یه امشبو میگه حوصله‌شو ندارم، نمیام. از قیافه این آخوندان بدم میاد. من همه اروپا رو که گفتم چند تا کشورش رفتم، یک مرد و زن اروپایی رو ندیدم که یه بی احترامی به کشیش یا به کاردینال بکن. تو کشورهای سنی نشین یک نفر به آخونداشون توهین نمی کنه. توهین به روحانی فقط به روحانی شیعه است، اونم تو این مملکت. چرا؟ مگه کل ما بدیم؟ چهار تا تو ما کار اشتباه کردن، کار غلطی انجام دادن، اونا ملاک دین نیستن که من بگم چون این خطا کرد من دیگه نه دین رو میخوام، نه امام حسین و نه خدا رو، نه مسجد و نه مصلا رو. یعنی چی؟ اصلا به خدا چه ربطی داره؟ من اشتباه کردم. یا یه دولتی با یه مقدار ریش و پیرن بیعقه اشتباه کرد، چه ربطی به خدا داره که من رابطم رو از خدا ببرم؟ مگه خدا تو این اداره بود یا پیغمبر یا ابی عبدالله؟ من به جای این که از این آدم اشتباه کار ببرم، میام از ریشه ها میبرم که قیامتم به کل خراب بشه. میگه نه نمیام. سما قیافه اینا بدم میاد. نمو ما قیافه تو بدمون نمیاد اصلا. اگر بیای تو مجالس ما کفشاتو جفت میکنیم، چایی هم میدیم، احترام هم میکنیم، گاهی هم در محرم و سفر شام میدیم، نهار میدیم، مارمزون هم افطاری بهت میدیم، اما تو بدمون نمیاد. بر چی بدمون بیاد؟ تو هم برادر مایی، تو هم ایرانی هستی، شیعه هستی. اما علی جان حرام دلو میمیران. یک، خلق دینوه، حرام دین مردم رو میپوسونه. رشته بین مردم و دین با حرام خوری جدا میشه دیگه، هیچ گوشش و حلال و حرام بدهکار نیست. و ضعف یقینوه، اون باورش نسبت به خدا و قیامت سست میشه. باورش و کلت عبادتوه، در بندگی خدا به شدت سست میشه، آخرم رها میکنه عبادتو. و حجبت دعوتو، اون وقت یه آدم حرومخور گرفتار هر مشکلی میشه، هر چی دست بلند میکنه، گریه میکنه، مشکلش حل بشه، خدا میگه دوستت ندارم، برو جای دیگه مشکلتو حل کن، خوشم نمیادت. این حرام. این داستانی که براتون میگم با یه واسطه شنیدم که خود اون واسطه قهرمان داستان بود، مال 100 سال پیش. جوان بودم، تازه طلبه شده بودم، پدر مادرم میگفتش که من با حدود 10 تا از رفقام تصمیم گرفتیم با قاطر و مرکب حیوانی، چون ماشین نبود، بریم مشهد. پدر مادر من در نواحی اصفهان زندگی میکرد، از سادات بسیار مورد توجه مردم بود و مستجاب الدعوه. گفت به من این ده نفر گفتن تو مادر خرج. منزل به منزل که رسیدیم برو بخر بیار بپز بخوریم را بیفتیم، بعد بگو چقدر شد که همه ما دنگمونو بدیم. گو اومدیم رسیدیم نزدیکی های دامغان، غروب بود، رفتیم توی یه دونه این کاروانسرای شاه عباسی، شبم درو بست، طلوع آفتاب درو وا کردم. دوستان به من گفتن شهر نزدیک، برو سوروسات صوبونه رو بخرود بیار. گو اومدم اول شهر دامغان، دست چپ شهر به اولین مغازه که رسیدم دیدم بقالی عطاریه. خوب دقت بفرمایید مؤمن کیه؟ گو وارد مغازه شدم، سلام کردم. صاحب مغازه اون وقت صندلی میز نبود، یه دوشکچه تو مغازه ها بود میشستن روش. من یادم اینو تو بازار تهرون هم اینجور بود، هنوز مشتری نیامده بود، اینا نیم ساعت با صدای بلند تو مغازه قرآن میخوندن، تمام بازار صدای قرآن بود و تو بازارم حوزه علمیه زیاد بود. قبل از این که در مغازه رو واکنن میرفتن مکاسب میخوندن، میومدن قرآن میخوندن، مشتری رو را مینداختن، زورم میومدن نماز جماعت. جواب سلاممو داد، گفت زواری؟ چون میدید من دامغانی نیستم، لهجم معلوم. گفتم بعد گو داری میری مشهد؟ گو بر گو یه خودت بیا توی مغازه این لباساتو بتکون، گرد و غبار زائر حضرت رضا بیرزه تو مغازه من، اینجا برکت بگیره. چشم، عوامو در رو بردم تکوندم و کلامو تکوندم. گفت خب ولی چی میخوای؟ گفتم قن میخوام، چایی میخوام، شکر میخوام. چی میخوام چی میخوام؟ گو همشو دارم، به تو نمیفروشم. گفتم تاله منو دیدی؟ گو نه. گفتم همشو داری چرا نمیفروشی؟ گو یواشکی از تو مغازه من، مغازه اون بر خیابونو نگاه کن. نگاه کردم، گرم صاحب مغازه رو دقت کن، میبینی قیافش در همه کسله؟ گفتم بله. گو من مغازه رو که وا کردم نشستم، او رو که دیدم دویدم رفتم اون طرف خیابون، تو مغازه سلام کردم و بغلش کردم و گفتم چی شده؟ ناراحتی. گو من جنسی که از دیگران خریدم امروز باید پولشو پرداخت بکنم، پول نرسیده. این چند روزه کاسبی در حدی نبوده که من بدهیمو بدم. یعنی مردم در بدهی دغدغه داشتن، من امروز قول دادم پول مردمو بدم، نرسیده، چه خاکی به سرم بکن؟ اگه امروز بمیرم قیامت جواب خدا رو چی بدم؟ گفت سید من از صبح تا هر مشتری اومده فرستادم جنس از اون بخره، چون من بدهکار نیستم، نه هفتش رو برن از اون خرید بکنن پول بدهیش تأمین میشه، یه مؤمن از قصه در میاد برو از اون بخره. و گفت به من نفروخت. اینجوری مال حلال میخوردم، یعنی مالی که در کنار قصه مردم بود و نمیخوردم، مالی که در کنار رنج مردم بود و نمیخوردم. خب این جمله اول، شیش تا دیگه جمله داره روایت، اونم شیش شب میخواد. ببخشید نمیشه، گر بماندیم زنده بردوزیم، جامعی که از فراق چاک شده، ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بس آرزو که خاک شده. شمایی که این جلسه رو برپا کردید، چند شبانه روز زحمت کشیدید، داروز زدید سیاپوش گردید، شمایی که شرکت کردید، به خصوص با دنبال کردن نماینده محترم ولی فقیه که این چهار شبی که قبل از منبر بعد از منبر من خدمت سرور عزیزم بودم، برای شما مردم دغدغه داره، دغدغه دین داره، دغدغه قیامت داره. کمن اونایی که برای مردمشون دغدغه داشته باشن. فقط یه تشکر از شما میکنم و اون اینه که امام صادق بنا به نقل کامل و زیارات در سجده نماز زار زار گریه میکرد و میگفت رحم اللهم رعن احیا امرنا، خدایا رحمت کن هر کی دین ما رو، جلسات ما رو، برنامه های ما رو زنده میکنه. این دعا برای همه تون بس باشه، دعای مستجاب. اونی که پول میده، اونی که کفش جفت میکنه، اونی که احترام میکنه، اونی که دغدغه داره، اونی که رنج میبره تا جلسه رو برپا بکنه، تا کسی رو دعوت بکنه، همه در معرض این دعا. رحم اللهم رعن احیا امرنا، زنده کنندگان فرهنگ ما رو من از خدا خواستم همشون رو مورد رحمت قرار بده. این خیلی سرمایه است. الهی در آن سینه درونی درد پروا در آن سینه دلی وانده دلم پر شعله گرد و سینه پر زبانم را بگفتن آتش و دلی افسرده دارم سخت دیو چراغی زو به قایت روشنی برافروزان چراغ مردم رو حیاتی دل افسردم رو ندارد رای فکرم روشن آبایی زنورت پرتوی دارم گدایی در این راه امید هیچ در پیش مرا لطف تو می باید دیگر هیچ صدا زد عمر برای سوار شدن این زن و بچه اجازه نمیدم دست به نامحرمی به اونا برسته به مامورینت بگو همه کنار برم خودم این 84 زن و بچه رو سوار میکنم کنار رفتن خواهرش ام کلثوم و صدا زد گفت بیا به هم کمک بدیم شطورا رو بخوابون زیر بغل خانوما رو گرفتن در هر محملی یه خانومی رو سوار کردن یه بچه ایرم کنارش گذاشتم همه رو سوار کردم حالا خودشون دوتا موندن صدا زد ام کلثوم بیا زیر بغل تو رم بگیرم تو هم سوار خواهر رو سوار کرد نمیدونم میدونید یا نه لحظه اولی که زینب به دنیا اومد پیغمبر فرمود بیاریش پیش من یه نگاه به قیافه بچه‌ای که در دقیقه بود به دنیا اومده بود کرد فرمود هر چشمی بر این دختر گریه کنه ثوابش با گریه بر حسن و حسین مساوی. خانوم ها و بچه ها از میان محمل ها دارن نگاه میکنن ببینن عمه چه جور سوار میشه. به جای سوار شدن دیدن روشو به مدینه و مکه کرد. من همون خانومیم که وقتی میخواستم سوار بشم یه طرف حسین زیر بغلم میگره یه طرف قمر بنی هاشم زیر بغلم میگره. علی اکبر برام رکاب میگره کجایی ده هوا دارو هم ببندید محمل زینب که بر باد فنا رفت مکان و منزل زینب. هم زن و بچه دارن نگاه میکنن دشمن داره نگاه میکنه. به جای این که سوار شدیدن دوید میان گودا گلوی بریده رو بغل حسین من به خودت قسم دلم نمی خواد برم دارن ما رو می برم. اگر به خودم بود انقدر کنار بدنت می موندم و گریه می کردم تا بمیرم. حسین من رسم در خدا پذیر صورت مسافر و حاضر رو میبوسم میخوام صورت تو ببوسم سر تو بالای نیزه زدم. میخوام بدن تو ببوسم جای درستی نداره این دل غم دیدم و چگونه آرام کنم. همه دیدم خم شد لبهاش و روی گلوی بریده گذارم بوسیدم اون جایی که پیغمبر نبوسی زهرا نبوسی حیدر نبوسی حتی نسیم زهرا نبوسی دارم میرم. اما حسین من یاد آیدم آندم که بگفتی جیگرم سوب من یاد لب تشنه تو بودم و ممکن چون نشد صورت پاک تو ببوسم آن هنجر ببریده تو بوسیدم و رفتم.
افتاد اگر دست علم دار تو از پرچم به سر خاک تو کوبیدم و رفتم. حسین جان کفنت کوب به تن پیرهنت